الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حرف الحمزة الحمزة المفردة تأتي على وجهين، الأول أن تكون حرفا ينادى به القريب كقول هند بنت أساسته أصاب مفسبري فلقد أصابت رزيئتك التهاؤم والنجود. به یاری خداوند تبارک و تعالی، اولین حرفی که در باب الاول جناب ابن هشام آغاز میکنند و ما بحثش رو داریم، حرف الحمزه است. حمزه مانند بسیاری از مفرداتی که ایشان محل بحث قرار خواهند داد، در تقسیم اولیه به دو قسم تقسیم میشه به عنوان مطلب اول بحث ما مقدمتاً. حمزه یا حمزه مفرده است یا حمزه مرکبه، که توضیح مطلب فکر میکنم از نامش پیدا باشه. ما دیگه در مفردات دیگر و حروف الفبای دیگری که ایشون آغاز میکنند این تقسیم رو عرض نخواهیم کرد، چون روشنه دیگه. حمزه مفرده اون حمزه ایست که به تعبیری تنهاست، همراهش حرف دیگری قرار نداره، به تنهایی از حرف المبنا تبدیل شده است به حرف المعنا دیگه، از حروف المبانی خارج شده وارد شده است به حروف المعانی. این رو بهش میگن حمزه مفرده، دارای زمینه ای نیست. در مقابل حمزه مرکبه، حمزه ای که به همراه حرف، حرف واحد یا حروف دیگری قرار داره، چون با حروف الفباء دیگری مرکب میشود تا تبدیل بشود به هر به خدمت شما یک مفرد دارای معنا و دارای بحث، بهش میگن حمزه مرکبه. با توجه به نکته اخیری که ایشون در مطالب قبل مطرح کردن که ما مباحث رو بر طبق حروف معجم بحث میکنیم، طبیعتا اولین بحثی که ارائه میدن حمزه مفرده خواهد بود. بعد از اون با توجه به مباحث در مغن العدید ما حرف دوم رو در نظر میگیریم و تا جایی که نیاز باشه پیش میریم. این از نکته اول. نکته دوم یا تذکر دوستان در نظر بگیرن در ذیل همین مطلب اول، این که گاهی از حمزه آقایان تعبیر به الف می کنن. این رو عرض می کنن، ما بعضی از نکاتمون بدون انگیزه نیست. دوستان خب ما سفارش کردیم، طبیعتاً حداقل عده‌ای از دوستان این برنامه رو دارن، در کنار مغن العدیب نگاهی هم به مغن اللبیب می اندازن. اونجا رو که دوستان شب باز کنن بخوان مطالعه بکنن، میبینن به جای حرف الحمزه چه نوشته شده است؟ حرف الالف. خب آنچه که در طرح ساده برای دوستان مطرح شده و به درستی هم مطرح شده است، این که حمزه با الف در حروف الف با در زبان عربی متفاوتند. درست یا نیست؟ بله. البته ما اگر الف را حرف بدانیم که خب حرف میدانن خیلی ها، بعضی ها حرکت کشیده میدانن، خب علی حال ما بر این نظریه که حرف بدانیم. همزه رو دوستان در صرف خوندن با الف متفاوته، خصوصیاتی دارد همزه که الف نداره، خصوصیاتی دارد الف که همزه ندارد. الف دائما ساکن، غیر قابل تحریک، متحرک کردنش محاله. ما قبلش دائما بفرمان عزیزان مفصول. همزه میتواند ساکن باشد، میتواند متحرک باشه، ساکن قابل تحریک. ما قبلش ممکن است با ساکن باشد یا غیر ساکن باشه، متحرک باشه. حرکتش ممکن است فتحه باشد، ممکن است حرکت ما قبل فتحه نباشه. الف هیچگاه با توجه به اینکه دائما ساکن است در ابتدای کلمه و کلام قرار نمیگیره، به خلاف همزه ممکن در ابتدای کلمه استعمال بشود. خب چطور است که جناب ابن هشام میفرمان حرف الالف که بزرگواران در اینجا میفرمان حرف الهمزه؟ علتش اینه که عرض کردیم در زیر این تذکر گاهی از همزه آقایان تعبیر به الف میکنن. جهتش این است که الف در لسان آقایان، زبان آقایان بر دو قسمه. یکی اون حرف ساکنی که تحریکش محال است، این گونه تعریف میکنیم، مثل الف ضارب، لذا در ابتدا هم قرار نمیگیره. دیگری اون حرفی که یا متحرک است و یا ساکن قابل تحریک، یا متحرک است یا ساکن قابل تحریک، همون همزه دیگه، گاهی ازش اطلاق میکنن به الف. البته دوستان اگر شنیدن الف حاوی و حیجیمی، الف حاوی، به خاطر اینکه اشتباه نشه، اونهایی که اطلاق میکنن معمولا با این زمینه، با این اصطلاح میگن الف حاوی. الف حاوی همون همزه است، اینا اصطلاح دیگه، اینا باید دوستان عرض کنیم تا عرض به خدمت شما دقت داشته باشن. پس هر کل همزه، هر کل الف هم اگر دوستان دیدن، اون الفی که در صرف ساده خوندن و شنیده ان با هر کل الفی که در مغن لبیب میگن متفاوته. هر کل الف در لسان جناب ابن هشام همان همزه مراده. این هم از نکته دوم. نکته سوم به عنوان مطلب اصلی بحث، همزه مفرده بر دو وجه می آید، به دو وجه استعمال میشه. خارج از این دو استعمال ما در زبان عرب نداریم که همزه مفرده رو استعمال کنیم. وجه اول ندا، همزه ای که حرف منادای قریب است فقط. حرف منادای قریب است فقط یعنی چه؟ یعنی دیگه برای بعید استعمال نمیشه. یا اگر قائل باشیم به اینکه ندای متوسط هم داریم، برای متوسط استعمال نمیشه. این بیانی است که جناب ابن هشام در ابتدای عبارت خودشون مطرح میکنن. من همینجا تذکر بدم، جلسه اولم عرض کردیم که دوستان خصوصا جلسات اولیه، حالا مثلا بگیم این 10 صفحه اول، باید توجه داشته باشن، دقت بیشتری داشته باشن، همیشه باید دقت کرد، اما این اوائل بیشتر که جناب ابن هشام چه رویه ای داره، چه سلیقه ای داره. آیا همیشه این گونه است وقتی که ابن هشام یه مطلبی رو اون صدر و اول بحث خودش مطرح میکنه موافق با نظریه خودشه؟ یا نه ممکنه این گونه نباشه؟ یه سوال دیگه، یه رویه است برای یک مؤلف. ایشان در ابتدای عبارت خودشون میفرمایند که همزه ای که حرف منادای قریب است فقط، مثالی مطرح میکنن، بعد میفرمایند جناب ابن خباز از استاد خودش مطلبی رو نقل میکنه. عجله نکنید، مثلا عبارت رو که از ما تحلیل نمیگیرید، تو که عبارت فقط نداریم، اما مجموع عبارت رو که در نظر بگیریم حتما این مد نظر هست. با توجه به مقابلش، با توجه به بیان جناب ابن خباز، و خصوصا این که ما بعضی از موارد اگر نکات رو اضافه میکنیم ممکن است خارج باشه، این مسلمات است که از خارجه، یا از بیانهای خودشون، یا از مغنی لبیب هست، از کتابهای دیگر، یا از بیانهایی که از محشی وجود داره و ما قطعه و قرآن میتذیریم این بیانها رو. جناب ابن خباز از استاد خودش عبارتی رو نقل میکنه. ایشان اینگونه مطرح میکند که حرف حمزه برای نداء متوسط است. ادامه میده، و حرف ندایی که برای قریب است فقط حرف یاه. برای قریب فقط حرف ندایی یا استعمال میشه. خب این دو نظریه آیا در مقابل هم هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، قربازه. اون گفت برای قریبه، جناب استاد ابن خباز میگه برای متوسط استعمال میشه و نه برای قریب. جناب ابن هشام میفرمایند که این بیان استاد ابن خباز و این نظریه خرق اجماع است. دوستان اجازه بدن من بسنده بکنم، چند سنت عبارت بخونیم تا روی این کلمه و این جمله مدار ببینیم جای معطلی داره یا نه. حرف الحمزه، مدار این چند سطر اول سرازیری عبارته. الحمزه المفرده تأتی على وجهین. حمزه مفرده تأتی یعنی که میاد. اتیان در مباحث علمی که مبتنی بر استعمال باشه، یعنی استعمال دیگه، تأتی یعنی تو فهمید، استعمال میشود بر دو وجه، علا وجهین کسر دادن به ها من این تلفظات اینه دار الاول نه فارسی نیست، یعنی دار تو قرائت، یعنی شاید توجه باشه به این نکته، اما تو قرائت ممکنه دوستان به سمعشون میگونه منتقل بشه، این طبیعیه، مثلا در اشعار میگونه الاول ان تکون حرفا ینادا بهل قریبو. این که باشد حمزه حرفی که ندا داده میشود به این حرف قریب. تکون رو مؤنث میاره به اعتبار حمزه، ینادا رو مذکر میاره، بهی رو مذکر میاره ضمیرش رو به اعتبار حرف، هر دو یکی هم دیگه. کقول هندن بنت اساسته، مانند قول جناب هند دختر اساسته، اصاف مفتبری فلقد اصابت رضیعتو کی اتها اومه و نجوم دار. خب من درست خوندم یا نه؟ افاطمه کدامش درسته؟ بله؟ هر سه درسته؟ چرا؟ خب میشه دو تا، چرا هر سه؟ نه کسش درست نیست. افاطمه یا افاطمه، لغت من ینبل محذوف و لغت بله من لا ینبل محذوف دیگه، این اصطلاحات اصلا باید شنیده باشن، یا لغت من ینتظر و لغت من لا ینتظر. اون چیزی که در منادای مرخم اگر اصطلاح دوستان آشنایی ندارن، این اصطلاح باید آمادگی داشته باشن، دوستان دقت کنن، اون چیزی که در منادای مرخم حذف می شود محذوفه دیگه. لغت من ینتظر یا لغت هر به خدمت شما من یعنی ول محذوف، این اون محذوف رو در نظر میگیریم. اگر محذوف رو در نظر بگیریم باید ما قبل از محذوف چی بشه؟ به حالت قبلی خودش باقی بمانه دیگه، یعنی که نه محذوف وجود داره، میشه افا تمه. اما لغت من لا ینقل محذوف، اون چیزی که محذوف است در نظر نمیگیریم، یا من لا ینتظر، منتظر محذوف نیستیم. لذا خود این میم را چقدر انداد میکنیم؟ حرف آخر کلمه. وقتی حرف آخر کلمه مد نظر باشه، منادا منادای مفرد معرفه چه خواهد شد؟ مبنی بر علامت رفع، که علامت رفع در اینجا ذمه است، میشه افا تمو. خب همزه همزه ندا است، فاطم منادای منخم به از صفاء مربوطه. لقد لام لام تأکید، لام تأکید است، لام قسم. اصابه واقع شدن، رضیعه مصیبت بزرگ. اصابت رضیعه این مصیبت براش واقع شد، برایش مصیبت روی داد. تهاوم جمع تهامه، به شهر مکه میگن و یا به تعبیری منطقه جنوب غربی حجاز. نجود جمع نجد، منطقه شمالی حجاز، اون سرزمین مرتفع و بلند. ای فاطمه، ترجمه رو دقت کنم دوستان، صبر کن، قسم به خداوند که حتما واقع شده است، تأکیدا واقع شده است، مصیبت بزرگ تو بر سرزمین های تهامه و نجد. شاهد در این است که حمزه برای نداء، نداء قریب استعمال شده. قربش هم گفتن که ما از قرائن میفهمیم، مرحوم سید در حدائق صفحه 507 این تعبیر رو دارن و الا شاخصه خاصی در مثال نداره. و نقل ابن الخباب عن شیخه، جناب ابن خباب شمس الدین احمد ابن حسین ابن خباب نحوی از علمای قرن هفتم نقل میکنه از استاد خودش که انه للمتوسط، انه یعنی این حرف حمزه برای متوسط است، برای نداء متوسط. و ان الذی للقریبه، یا اون چیزی که برای قریبه چیه؟ حرف نداء یا، حرف نداء یا است. کلت دوستان کنارش یک فقط اگر بنویسن، باز ما این بعد خالد مسلم میدانیم روشنه، اون چیزی که برای قریبه فقط حرف یا است، غیر حرف یا دیگه استعمال نمیشه. لذا ما به حرف دادیم دیگه، گفتیم حرف الحمزه اطور حرف مذکره. و هاوا خرق لاجماعهم، ایشان میفرماید این نظر استاد ابن خباب خرق اجماع علمای نحوی. خرق یعنی چه؟ شکافتن، سوراخ کردن، از بین بردن. اجماع علمای علم نحو رو از بین میبره. خب من از دوستان سوال میکنم، هازا خرق الاجماع هم یعنی چه؟ یعنی ابن هشام چی میخواد بگه با این عباره؟ خب من از درسته این حد عبارت درست، اما نتیجتا ابن هشام چی میخواد بگه؟ یعنی آیا نظر ابن خباز و استادش رو، نظر استاد ابن خباز میخواد رد بشه با این بیان؟ چرا؟ نمیگفت خرق اجماع، خرق اجماع دیگه فرده نمیستانه، نظری که اجماع رو از بین میبره اصلا به قوت و ضعفش ما کاری نداریم، نظر مخالفه، نظر مخالف کفایت میکنه برای اینکه اجماع رو از بین ببره. اگه نباشه پس چطور خرق اجماعی؟ براخره چی میخواد بگه ابن هشام؟ خب شما این دو سطر رو بدن بگن نظر ابن هشام چیه؟ ولذا قابل قبول نیست. من قبول میکنم. یعنی ظهور اولیه عبارت همین است که دوست عزیز منفرمودن. ایشون در ابتدای مطلب میفرمایند که حمزه برای ندای غریبه، بعضی گفتن برای متوسط است، خرق اجماع است، لذا تو عبارت نیست. ما عرض میکنیم ظهور اولیش اینه، لذا شاید نظریه جناب استاد ابن خباز مناسب نباشه. لکن این مبتنی بر این است که جناب ابن هشام اجماع رو در مباحث نحوی که مباحث مبتنی بر استعمال است قابل قبول بدانه، یعنی حجت بدانه. اگر اجماع در مباحث اصول نحو ثابت شده باشه که حجت است در مباحث نحوی و جناب ابن هشام قبول بکنه، بله این نظریه از اینجا به دست میاد. و الا معلوم نیست، ایشون داره یه خبر میده، تازا خرقن لاجماع، جمله اخباری است، خبر میده که خرق اجماع. اما آیا خرق اجماع کردن اشکالی داره یا نداره؟ اشکالی داره یا نداره؟ مشخص نیست. اصلا بستگی به این داره که ایشون اجماع رو حجت بداند یا نداند، که در مواضع اصول نحو باید خلاجی بشه. اولا صغرویان ما گاهوزیگاه خیلی گذرا به مواضع اصول نحو اشاراتی داریم، خیلی مناسبت های کمی ممکنه پیش بیاد، ما عرض خواهیم کرد، مثلا چند صفحه بعدم داریم اونجا بحث بسیار مهمی هم هست که دوستان سالها باش دست و پنجه نرم کردن، نمیدونم چقدر توجه داشتن بحث ضرورت شعری، تا را اشارات رو خواهیم کرد. اولا صغرویان اجماع به چی محقق میشه؟ بله؟ صغرویان به چی محقق میشه؟ یعنی چه؟ یعنی مصداقن دیگه، درسته؟ یعنی از جهت مصداق و هر مورد اجماع کی محقق می شود؟ کی ما میگیم توی این مسئله اجماع وجود داره؟ آیا همه علما باید این نظریه رو داشته باشن؟ بله؟ چون این هم آقایون بیان، اختلاف بیان دارن. بعضی گفتن بله، باید همه علمای علم نقل در همه مکاتب این نظریه رو داشته باشن. اما آنچه که مشهور است گفتن علمای مکتب بصره و کوفه اگر نظریه واحدی داشته باشن در تحقق اجماع کفایت میکنه. بعد اگر اجماع محقق شد آیا حجت هست یا نیست؟ خب اینم قابل بحث است که خب ما باید بحث بکنیم، نباید این گونه عرض بکنیم، ولی حقیقتا محل تعجبه اگر بخواییم اجماع رو اونم در مباحث اصولی و فقهیش باید قابل بحث هست تا حدودی، اما در مباحث ادبی پذیرشش خب خیلی مشکل هست و شاید جای تعجب باشه که بعضی از ایدان تطبیق دادن به اون مباحثی که در اجماع اصول فقه وجود داره. بعضی از عزیزانی که اینجا رو بحث کردن ما خیلی نمیفهمیم این حرفا. علاوه بر این عبارت قابل دقتی، ما از جناب ابن هشام نظر صافی به نظر ما در اینجا نمیرسه که به دست بیاد، اما ظهور اولیش همونه که ایشون حمزه رو برای ندای غریب میدونه. اگر در امکان شفاهی هم ازتون پرسیدن اینو جواب بدید، یعنی خیلی نکاتی که عرض میکنیم اونجا اگر مطرح کنید اصلا نمرتون کم میکنه. ظهور اولیش اینه، چون در ابتدای امرشون مطرح کرده، اون چی که ابتدایشون مطرح بکنه ما ظهور اولیش نظر ایشون میدونیم، مگر مخالفش قرینه داشته باشیم که داریم، بعدن جایی داریم که مخالفش قرینه وجود داره. اصلانی انتکون لل استفهام، دوم از موارد و وجوه استعمال حمزه، از دو وجه استعمال حمزه استفهام است. یه مقدار وقت کلاس ما رو چند جلسه خواهد گرفت. نکته اول بیان چند اصطلاح. دوستان آشنا هستن، من تکرار میکنم فقط به خاطر اینکه در محاوره راحت تر پیش بریم و دوستان دقت داشته باشن. در سیاق استفهام چند امر وجود داره. اولا مستفهم. مستفهم کیه؟ کسی که طالبه دیگه، سوال میکنه. شخص سوال کننده و طلب کننده رو بهش میگیم مستفهم. در مقابل مستفهم کیه؟ کسی که از او سوال میشود. مستفهمون ان چیه؟ اینو باید بگین چیه دیگه، درسته؟ بله؟ حتی کیم ممکنه، شخصم ممکنه باشه مستفهمون ان. آن چیزی که درباره او سوال میشود، یعنی مطلب مورد سوال. آخری هم علات استفهامه که کلمات مخصوص هست دیگه. با توجه به این نکته عرض میکنیم که استفهام در یک تقسیم یا حقیقی است یا مجازی است. ایشان استفهام حقیقی رو اینگونه برای ما تعریف میکنن. ما اگر روان و سلیسش بخوایم بکنیم، استفهام حقیقی آن است که ندانی بپرسی تا بدانی. ندانی بپرسی تا بدانی. اگر شخص سوال کننده و مستفهم ما جاهل باشد به مستفهمون ان و از مستفهمی سوال بکند، این سوال میشه سوال حقیقی. پس قوام استفهام حقیقی به چیه؟ بله، به جهل مستفهم نسبت به مستفهمون ان. من سوال میکنم آیا زید آمد؟ زمانی این استفهام حقیقی حقیقتا ندانم زید آمده یا نیامده. سوال میکنم از شما تا بدانم. حالا فکر میکنم شما میدانید، در واقع هم شما یا میدانید یا نمیدانید خیلی مهم نیست. اون چه که مهم است اینه که من در اعتقاد خودم این است که شما اطلاع دارید نسبت به آمدن زید، لذا میپرسم تا آگاهی پیدا بکنم. اینو بهش میگن استفهام حقیقی. در مقابل استفهام مجازی است. استفهام مجازی با تعریف استفهام حقیقی برای دوستان روشنه. استفهام مجازی چیه؟ استفهام صورت میپذیرد اما متکلم جاهل به مستفهمان ان نیست. مستفهمان ان رو آگاهی داره. پس چرا میپرسه؟ به یک قرضی احسن به یک انگیزه. هشت مورد از انگیزه ها رو ایشون بیان خواهند کرد. تو پرانتز عرض بکنم، شاید مناسبت داریم در چند سطر بعدم عرض کنیم که این تعریف مشهور از استفهام حقیقی و مجازی. استفهام حقیقی و مجازی خریط دیگری هم داره که شاید به مناسبت عرض بکنیم. جناب ابن نشام تعریف کردن استفهام حقیقی رو به طلب الفهم. تمام این عرایضی که کردیم در همین کلمه نهفته. طلب الفهم، طلب فهمیدن. من از دوستان سوال بکنم فاعل فهم به عنوان یک مصدر چیه در این عبارت؟ احسنتم، طالب دیگه، متکلم. جناب ابن هشام میگه و حقیقته طلب الفهم. حقیقت استفهام یعنی استفهام حقیقی طلب فهم است. خب یعنی طلب فهمیدن کی؟ بله، من سوال کننده دیگه، من متکلم. به این بیان جناب ابن هشام ما خورده اشکالی داریم.
شاید این خورده اشکال هم که عرض میکنیم اگر واقعا خودش بود و خودش عرض نمیکردیم رد میشانیم. ما این مقدار این خودتان عرض کردیم جلسات اولیه معطلی بیشتر داریم به خاطر اینکه دوستان بدانند در عبارت باید دقت کرد. ظاهر این عبارت هیچ مشکلی به ذهن میرسه یا نمیرسه؟ بله؟ نه دیگه، ما حقیقت استفهام رو گفتیم طلب فهم خود ما بکنه. خب میشه مجازی دیگه، میشه مجازی یه انگیزه دیگری داری، میخوای اقرار بگیری از مخاطب، نمیدونم میخوای ابطالش کنی، میخوای توبیخش کنی. درستم؟ اعتراض میکنم عزیزان، ببخشید من امدار معطل نشیم، باز اگر دوستان نقطه دیگری داشتن من معطل خواهم شد. من دو سه نقطه رو میذارم کنار هم دیگه ببینم دوستان چه نتیجه میگیرن. نقطه اول، شما وقتی از کسی سوال میکنید، طلب میکنید، از مستفهم چیزی طلب بکنید، طلب بشود، آیا چیزی که از مستفهم طلب میکنید باید در حیطه قدرت او باشد یا نباشد؟ بله؟ بله؟ باید باشد دیگه، معنا نداره چیزی که خارج از قدرته از او طلب بکنید، از او سوال بکنید. این نکته هم. نکته دوم این که سائل مصدر فهم در بیان جناب ابن هشام چی بود؟ کی بود؟ سائل، متکلم، طالب. یعنی جناب ابن هشام استفهام حقیقی رو اینگونه برای شما تفسیر میکنه، من از شما سوال میکنم تا بفهمم. یعنی چی رو از شما سوال کردم، طلب کردم؟ فهمیدن خودم را. درسته یا درست نیست؟ بله؟ فهمیدن من متکلم، فهمیدن خودم را از شمای مخاطب دارم طلب میکنم، سوال میکنم. عجله نکنم عزیزان، فهمیدن خودم را از شما طلب میکنم. آیا فهمیدن من در حیطه قدرت شمای مخاطب است یا نیست؟ بله؟ سنگین شده میدار در دوستان، تصورش بکنم به راحتی تصدیق میکنم. این تصورش مهمه. خدا فهمیدنه، حالا ما کاری به خداوند تعالی نداریم در اینجا دیگه، پس میگید نمیشه دیگه، درسته؟ فهمیدن من متکلم که در حیطه قدرت شما مخاطب نیست، چطور شاید بشه؟ شاید نشه. فهمیدن من قائم به خود من هست، فهمیدن من به هیچ عنوان در حیطه قدرت شما نیست. تنها کاری که شما میتونید بکنید چه؟ اینکه به من بفهمانید. خوب دقت کنن دوستان، اینا چون با هم خلط میشه، شما میتوانید به من بفهمانید، اما فهمیدن من در حیطه قدرت شما هست یا نیست؟ فهمیدن من در خودم نیست، دلیل لازم است قانون به خودم. لذا ایشان باید به جای حقیقت و طلب و فهم چی میگفتن؟ احسن تون ایشون باید میگفتن حقیقت استفهام طلب و افهام هست، نه طلب و فهم. من از شما طلب فهمیدن خودم رو که نمی کنم که، من از شما چی طلب میکنم؟ طلب میکنم به من بفهمانید. با هم متفاوت از اینا. وقتی من از شما سوال میکنم اجا زیدون، طلب نمیکنم بفهمم زید آمده یا نه، از شما هم به نحو مستقیم طلب میکنم شما پاسخ بدید، به من بفهمانید که زید آمده است یا نیامده. در نهایت وقتی شما پاسخ میدید من میفهمم، حالا یا میفهمم یا نمیفهمم دیگه. لذا حقیقته طلبون افهام، فهماندن به عهده شماست. اما فهمیدن من که به عهده شما نیست، در قدرت شما نیست. سنگین شده این مقابله؟ سوره مزید افهام دیگه باب افعال معنی تعدیه داره. درست این هست، نهایت هدف من سوال کننده فهمیدن خودمه، اما از شما چی طلب میکنم؟ از شما افهام رو طلب میکنم، لعن افهم، تا اینکه در نهایت من خودم بفهمم. فهمیدن من که در اختیار شما نیست، من طلب میکنم شما بفهمانی تا من بفهمم. لذا اون چیزی که مطلوبه چیه؟ طلب فهم که ایشون میگن فهم مطلوب ماست، نه اون چیزی که مستقیما مطلوب متکلمه افهامه. البته ممکن انسان این پاسخ رو بده در اینجا که ایشون به غایت نهایی توجه داشته، حذف واسطه کرده، این حقیقت استفهام طلب الافهام لان یفهم است، ایشون افهام رو به عنوان واسطه این مثل وجود داره، اون چیزی که مستقیما مطلوب حذف کرده. مگر کسی این پاسخ رو بده که اشکالی هم به نظر ما نمیرسه، یعنی مشکلی نداره حذف واسطه. من از اون سوال دیگری بکنم، افهم یعنی چه؟ افهم اضرب یعنی چه؟ تحلیلی ترجمه کنم نه ترجمه فارسی. اضرب یعنی طلب و ضرب، درسته یا درست نیست؟ افهم یعنی چه؟ طلب و فهم، صيغه افهم یعنی طلب الفهم، چون گفتن استفهام هم یعنی طلب الفهم. تعریفشون از استفهام آیا مانع اغیار شد یا نشد؟ مانع اغیار شد یا نشد؟
نشد
دیگه. مانع اغیار نشد. خب ما اگر بخواییم به تعاریف یه مدار خواهیم خورده بگیدیم، جای خورده گرفتن زیاد به نظر میرسه. علی ایهان بیان ایشون قابل دفاع هست با همین نقطه‌ای که عرض کردیم، طلب الفهم به حذف واسطه مد نظر ایشون. احسنتم، این پاسخ رو بعضی دادن، گفتن افهم طلب فهم مخاطبه، ایشون که میگه طلب فهم، طلب فهم کیه؟ طلب فهم متکلمه. این پاسخ داده شده و درست هم هست. حالا شما بگید فهمنی چطوره؟ یا افهمنی؟ یا افهمنی؟ یعنی معنا رو تعبیه در نظر بگیرید. بله؟ افهمنی چه؟ با توجه اون تعریف صحیحی که ما عرض کردیم بشه طلبه افهام، طلب میکنید از مخاطب افهام را تا خودتان بفهمید. باز همین خورده گرفته است، اگر ما استفهام رو بگیم طلب الافهامه، یعنی به طلب الافهام باز این اشکال وارد شود که میشه مانع اغیار نیست. فقط ایشون اگر میگفتن حقیقت استفهام طلب فهم است یا طلب افهام است بالادوات المخصوصه، دیگه تمام این خورده اشکالات را از بین میبردن. با یک ادات خاصی ما استفهام بکنیم، نه مثلا با صیغه چی؟ با صیغه امری طلب فهم بکنیم و طلب افهام بکنیم. یک بل ادوات المخصوصه اگر ایشون در ادامه تعریفشون می آوردن دیگه ما مشکلی خاصی نداشتیم. عبارت دوستان دقت بکنن، پس اینقدر معطلی هم نداشتیم. اثانی ان تکون للاستفهام، این که باشد برای استفهام همزه به حقیقته طلب الفهم، حقیقت استفهام طلب فهم. تعریف ایشون اینجا از استفهام حقیقی برای شما ارائه دادن. ما به امید خداوند اگر عمری باشد محضر ایزان عرض بکنم که در بحث ام صفحه 42 برگ برق ندنن دوستان، حالا مطالعه فقط یه آدرس دادم به خاطر اینکه دوستان عادت بکنن موارد رو به یکدیگر ربط بدن. الان در اینجا کهشون نوشته طلب الفهم، کنارش بنویسید صفحه 42، بعد که رسید صفحه 42 کنار اون عبارت هم که باز اونجا ما میگیم بنویسید صفحه 10. یعنی این دو صفحه یک ارتباطی با یکدیگر داره. اونجا ایشون از استفهام حقیقی، تعبیر به استفهام حقیقی که داره، لأن الاستفهام معها علی حقیقته، به نظر ما در اونجا بیان به تعریف دیگری داره از استفهام حقیقی، و به خاطر عدم توجه همین نکته مطلب اونجا به نظر میرسه که خلق شد. الان همین ارتباط دوستان در نظر میگن اون باشه، اونجا عرض خواهیم کرد که استفهام حقیقی در اونجا در بیان جناب ابن هشام به چه معناست. از این وادی که داریم اینجا بحث میکنیم با حدود زیاد اونجا جدا و تفاوت میکنه با اینجا. کقوله تعالی فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هنگامی که ساحران آمدند به فرعون گفتند آیا اگر ما پیروز شویم پاداش مهمی خواهیم داشت؟ با تذکری احسانم عزیزان، ما به آیاتی که میرسیم چون بناست دوستان پیش مطالعه داشته باشند، یکی از کارهایی که حتما باید در پیش مطالعه صورت بپذیره این است که حداقل کار چند صد قبل از آیه و چند صد بعد از آیه که در متن وجود داره رو دوستان حداقل در حد ترجمه نگاهی بکنن و تا حدودی در ذهنشون باشه. بعضی از آیات مثل این جای معطلی نداره، این نلن آل عجرن میگیم همزه همزه استفهام رد میشیم، اما بعضی از آیات رو باید وایسیم معطل بشیم، قبلش رو در نظر بگیریم بعدش رو در نظر بگیریم، جای بحث داره. لذا ما بنامون از همین اول با دوستان اینه، آن چیزی که در نظر میگیریم بحث میکنیم اینه که دوستان حداقل فضای معنوی آیه رو توجه دارن. با این پیش زمینه ما بحث میکنیم دوستان دیگه به مشکل بر نخورن، چون گاهی ممکنه چند آیه قبل و چند آیه بعد رو عرض بکنیم، اگر پیش مطالعه نداشته باشن ممکنه مدار ترکرا سردرگم بشن. وقد اجیز البجهان، جناب ابن هشام در این عبارت مثالی بیان میکنن و آیه شریفه بیان میکنن که حمزه در این آیه شریفه هر دو احتمال نداء بودن و استفهام بودن درش هست. ما نگفتیم ندایی حمزه یا برای ندا استعمال میشه یا استفهام. ایشون مثالی میزنن که هر دو احتمال در این آیه مبارکه وجود داره. آیه رو بخوانیم برای عزیزان، ترجمه شو دوستان آشنا بشون، ببینیم قرائات مختلفی داره و چه قرائتی ایشون بحث کرده توضیح بدیم. قل تمتع به کفرک قلیلا، قل سه چهار آیه رو باید عرض کنم تا مجموعا روشن بشه. و جعل لله اندادا لیضل عن سبیله، این فقره خیلی حال اهمیتی نداره در بحث ما. قل تمتع به کفرک قلیلا قلیل قلیلا انک من اصحاب النار. خب از این آیه که آیه هشتم سوره مبارکه زمر است، نکته‌ای که برداشت میشه اینه که مخاطب در این آیه شخص کافری است. درسته؟ قل تمتع به کفرک، چون بعدن ایشون اشاره به یک کافر داره. عرض به خدمت شما باید توجه داشت، خودشون هم تذکر میدن این کافری که مد نظر است از کجا به دست آمده؟ از همین جای عبارت آیه مبارکه قل تمتع به کفرک، که مخاطب کافری است. امن هو قانتون، یا امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. قانت کسی که ملازم با طاعته، که اون میگن قانت، خصوصا که همراه خضوع و خشوع باشه. آنا جمع مفردی است که مفردش به انواع مختلف و گونه‌های مختلف بیان شده، جمع انیون انوان و امثال اینها. معنای ساعت مقداری از زمان رو میگن. کسی که ملازم با ساعت است در مقداری از شب در حال سجود و قیام، یحذر الاخره، پرهیز داره، میترسه از روز جزا و یرجو رحمت ربه، امید به رحمت پروردگارش دارد. قل بگو آیا مساوی است کسانی که مساوی هستن، کسانی که میدانن و کسانی که نمیدانن؟ این نمایه تذکر اول الاحباب، صاحبان عقلن که متذکر میشن. آیه شریفه که ما پیش رو داریم دو قرائت داره. یک قرائت، قرائت مشهور هست، قرآن های ما قرائت حفظ از آسم هم همین گونه هست، به تشدید میم قرائت شده. امن و وقانسان. خب اگر به تشدید میم باشد محل بحث ما اصل نیست، نیست، چون امن ام است به علاوه من دیگه ما در اینجا همزه مفرده داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه همزه مفرده، محضر شما عرض بکنم که نداریم. ام هست که بعدا خواهیم خوان، از جمله عدات است که محل بحث است، به علاوه من، به علاوه من. خب این از قرائت اول که حالا ترکیبی هم داره محل بحث ما نیست. قرائت دوم، قرائت نافع مدنی و ابن کثیر مکی است، به همچنین جناب حمزه، اینها بدون تشدید قرائت کردند. آمن در این صورت محل بحث. طبق این قرائت در حمزه دو احتمال وجود داره. ظاهرا وقت گذشته من حواسم نبود، من به رایگان عرض بکنم که ادامه عبارت رو انشاءالله جلسه آینده یک سطر رو بخونم برای دوستان. و قد عدیز البجهان جایز شمرده هست، شمرده شده هست این دو بعد. این عدیز نائب فاعلش رو دوستان همین بجهان میگیرن دیگه، جایز شمرده است این دو وجه در قرائت حرمیین. چرا میگه حرمیین؟ بله، چون حرف کردم که نافع و ابن کثیر این دو نفر از این مثنای حرمیین مراده. نافع ساکن در مدینه النبی بوده است و ابن کثیر ساکن در مکه بوده است و حرم شریف، لذا به اینها میگن حرمیین. و جناب حمزه امن خبقانتون آنا علی میگه در قرائت اینها، چون قرائت مقابل به تشدید میمه و در محل بحث ما جای نمیگیره. وجهانی که ایشون میگه این نداء و استفهام دیگه، یعنی حمزه هم برای نداء باشه هم برای استفهام، دیدن که بعد انشاءالله اونجا باشه بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و ما این رو به احتمالا یه سفری به تهران داشته باشیم، یه بارم میرسم من سعی میکنم فردا خودمون برسم.